انعکاس نظرات و سوالات شما از طریق شماره 30035.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز، شنونده وقتتون بخیر باشه انشاءالله. امیدوار هستم تا به این لحظه آنچه تقدیمتون شده در ساعت 14 در بخش دوم برنامه امروز مورد توجهتون واقع شده باشه. و ما مطابق معمول در این لحظه و ساعت برنامه گفتگوی سیاسی تقدیم به شما گرامیان و همراهان میشه. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. حجمه رسانه‌ای BBC جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
به توکل نام اعظمت، بسم الله الرحمن الرحیم، الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین، به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. خانم ها، آقایان، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز. یاسر بیگی‌زاده هستم، خوشحالم و افتخار میکنم که با برگی دیگر از برنامه گفتگوی سیاسی، کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، در خدمت شما سروران گرامی هستم. لطفاً با ما همراه باشید.
ایالات متحده آمریکا در دهه‌های اخیر تلاش می‌نماید میزان نفوذ و مداخلات خود را در مناطق مختلف جهان به ویژه منطقه خاورمیانه گسترش دهد. منطقه خاورمیانه به دلیل اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک آن همواره مورد توجه آمریکا بوده است و این کشور با بهره‌گیری از مراکز مطالعاتی و استراتژیست‌ها هندسه قدرت در این منطقه را متناسب با استراتژی ها و سیاست خارجی خود معماری می نماید. هم اکنون پدیده هایی مانند اسلام حراسی، مسابقه تسلیحاتی، منازعات قوی و مذهبی، فرق گرایی، تجزیه طلبی، خنثی‌سازی محور مقاومت در جهت منافع آمریکا و حفظ بقا و امنیت رژیم صهیونیستی مهمترین راهبرد منفعت گرایانه خود را در بی‌ثبات کردن این منطقه می داند. از همین راه یافت است که از ایجاد جنگ های منطقه‌ای تا شکل گیری داعش و ظهور سلفیگری، تشدید جنایات جنگی رژیم صهیونیستی برای نسل‌کشی در فلسطین و غیره، همگی نشان دهنده دست داشتن آمریکا در همه این مسائل است. چرا که مشغول نمودن منطقه به منازعه هم زمینه ساز چپاول انرژی منطقه برای جهان غرب است و هم تلاش دارد تا محور مقاومت به عنوان یکی از قطب‌های اساسی در نظم جدید جهان را مهار نماید. در ادامه با بررسی این استراتژی به این پرسش پاسخ می‌دهیم که مهمترین اهداف آمریکایی‌ها در امنیت زدایی از خاورمیانه چیست و از چه ابزارهایی استفاده می‌نمایند.
برنامه امروز به موضوع بررسی نقش سیاست خارجی آمریکا در امنیت زدایی مداوم از خاورمیانه اختصاص دارد که در این عصر فرح بخش و زیبای بهاری من افتخار دارم تا گفتگو کنم با دو تن از فرهیختگان و فعالان سیاسی، جناب آقای دکتر علی خسروشیری، کارشناس مسائل بین الملل، و همچنین جناب آقای دکتر حسین سیاهنوری، کارشناس مسائل سیاسی و منطقی. خدمت هر دو عزیز بزرگوار عرض سلام و ادب و احترام دارم. اگر سلام علیکی با شنوندگان عزیز دارید بفرمایید تا انشالله بحث امروز رو آغاز بکنیم. جناب آقای دکتر خسروشیری بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز. امیدوارم که برنامه مفیدی داشته باشه.
انشالله به امید خدا. جناب آقای دکتر سیاهنوری بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما بزرگواران و دستندرکاران صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو، مهمان محترم و عزیزتون آقای خسرو شیری و همه مخاطبین عزیز و فهیم.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم که دعوت ما رو به برنامه خودتون گفتگوی سیاسی قبول کردید و انشالله دقایق رو در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود. پیش از اون که گفتگوی خودم رو آغاز بکنم، شماره پیامک 30010 35 و همچنین شماره تماس 162 رو برای عزیزان تهرانی و شهرستانی خدمتتون اعلام میکنم تا پلی باشه جهت ارتباط ما و شما و همچنین راهی جهت ارائه انتقادات، پیشنهادات و نظراتتون. و اگر احیانا سوالی از کارشناسان محترم برنامه داشتید، در قالب پیامک سوالات خودتون رو مطرح کنید و برای ما ارسال، و ما حتما قول میدیم تا از کارشناسان محترم پاسخ بگیریم و به سمع شما شنوندگان محترم برسونیم. خب، بررسی نقش سیاست خارجی آمریکا در امنیت زدایی مداوم از خاورمیانه. خب، همطور که هم کارشناسان محترم استودیویی ما در جریان هستند و شنوندگان عزیز نیز مستحضر بوده و هستند، مدتی هست که در حقیقت آمریکا با شیطنت‌های غیر مستقیم خودش در حقیقت داره در منطقه بحران رو و تنش رو در حقیقت بیش از پیش داره شعله ور میکنه، و اتفاقاتی که ما شاهد اون هستیم که ما بعد از ماجرای طوفان الاقصا در هفته اکتبر یا همون 15 مهر 1402 که شاهد حمله ناجوانمردانه رژیم منحوس صهیونیستی به نوار غزه بودیم، که شاهد تقریبا 32,000 و اندی شهید و مجروحین زیاد و همچنین آوارگان از کودکان، زنان و افراد بی پناه و بی گناه بودیم. خب، در پشت این اتفاقات همیشه چراغ سبز آمریکا رو ما شاهد بودیم، و حتی در اتفاقی که الحمدلله به خوبی هم رقم خورد و به عنوان وعده صادق نامگذاری شد، خب ما توانستیم یه مقدار این اتفاق و زهر قضیه رو کم کنیم و در حقیقت پاسخ دندان شکنی بدیم در جواب حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی که خب در منطقه دائم در حال آشوب بوده و هستند، و سرداران ما رو در دمشق پایتخت سوریه به شهادت رسوندند، و در کاری که نقض تمامی حقوق بشر، کنوانسیون‌های بین‌المللی و هر آنچه که در مجامع جهانی به تصویب رسیده، که در حقیقت سفارت و کنسولگری بخشی از خاک اون کشور محسوب میشه، ولی خب متاسفانه مورد حمله قرار دادند و تمامی حقوق و در حقیقت قوانین و قواعد بین‌المللی رو مورد نقض قرار دادند. خب، ما در وعده صادق اون اتفاقی که رقم خود به حمدالله، تعدادی پهپاد هم ما به سمت رژیم صهیونیستی اعزام کردیم که در آسمان کشور اردن، خب به صورت مستقیم آمریکایی ها دخالت خودشون رو از پایگاه خودشون اعلام کردند و مورد اصابت قرار دادند، و از این طریق شیطنت هایی که بوده و هست و از این دست ماجراها ما زیاد داشتیم، ولی خب الان میخوایم واکاوی بکنیم در حقیقت این موضوع رو. و دو عزیز کارشناس برنامه ما که در استودیو حضور دارن انشالله این موضوع رو انشالله بست خواهند داد. من با آقای دکتر خسرو شیرین آغاز می کنم که مهمترین اهداف آمریکایی ها در امنیت زدایی از خاورمیانه چی هستش های دکتر و از چه ابزارهایی استفاده می کنن؟
بله، قبل از اینکه وارد پاسخ به سوال شما بشم لازم می دونم که در مورد اهمیت خاورمیانه توضیحات کوتاهی عرض بکنم خدمتتون و وارد پاسخ به سوال شما بشم. ببینید، مناطق تو جهان سیاست با توجه به ژئوپلیتیکشون و همچنین اقتصاد اون منطقه و کشورهای تشکیل دهنده اون منطقه و همچنین پیشینه تاریخی اون منطقه دارای اهمیت هستن، اهمیتشون با هم متفاوته.
بله.
خاورمیانه یکی از مهمترین مناطق جهان سیاست است.
بله.
اینو من نمیگم، آقای مکیندر میگه خاورمیانه هارتلند جهانه، قلب جهانه. از دیرباز قدرت‌های بزرگ به دنبال اون بودن که در خاورمیانه تسلط داشته باشن. چرا؟ یک، خاورمیانه ژئوپلیتیک بسیار مهمی داره، جغرافیای سیاسیش بسیار راهبردی و مهمه. دوم، منابع عظیم انرژی و نفتی که تو منطقه است.
بله.
ما قبل از جنگ جهانی دوم هم روسیه بود، انگلیس بود، کشورهای اروپایی بودن که در این منطقه حضور داشتن. پس از جنگ جهانی دوم که آمریکا به عنوان یک ابرقدرت از جنگ جهانی دوم اومد بیرون، تلاش داشت که برای این منطقه تسلط داشته باشه.
درست.
و برای آمریکایی‌ها منطقه خاورمیانه دارای اهمیت است. خب چه اهدافی آمریکایی‌ها دارن؟ آمریکایی‌ها در سیاست خارجیشون دنبال افزایش قدرت و دنبال تامین منافع ملیشون هستن.
بله.
در خاورمیانه اهدافی دارن. اولین هدف تامین جریان انرژی و نفت در منطقه است.
بله.
میخوان جریان انرژی و نفت منطقه رو در دستشون باشه، چون آمریکا بزرگترین وارد کننده و بزرگترین مصرف کننده نفت دنیاست، بنابراین به منبع عظیم انرژی خاورمیانه نیاز داره.
بله.
دوم، تأمین و تضمین منافع اسرائیل است، رژیم صهیونیستی است. آمریکایی‌ها وظیفه اصلی خودشون تعریف کردن که از اسرائیل دفاع بکنن، حمایت بکنن و تأمین بکنن. من یک شاهد مثال میارم خدمتون. کارتر، رئیس جمهور پیشین آمریکا که 99 سال است، در زمان حمله رژیم صهیونیستی به غزه یه سخنی داره خیلی عجیبه و این سخن نشون میده که چه نگاهی به رژیم صهیونیستی دارن. کارتر میگه من به همراه خیلی های دیگر متعهد به یک قانون هستیم. چه قانونی؟ آن قانون میگوید هر چه اسرائیل هر زمان انجام داد باید مورد حمایت قرار بگیرد و در عین حال باید با رسانه افکار عمومی را برای پذیرفتن آن متقاعد کرد. ما مأمور به حمایت از سیاست‌های اسرائیل هستیم هر چه باشد. یعنی هر چه اسرائیل هر کاری بکنه، آمریکایی‌ها وظیفه داره که ازش حمایت بکنه.
درست.
حتی تبعیض نژادی، نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت که الان شاهدش هستیم. هدف بعدیش پیشبرد فرایند صلح آمریکایی در خاورمیانه است. پیمان ابراهیم یا صلح ابراهیم دارن دنبال میکنن و میخوان این صلح ابراهیم و عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی با کشور عربی رو دنبال بکنن. این یک هدفشون هست.
بله.
هدف بعدیشون مقابله با اسلام سیاسی است و از اسلام سیاسی با ترورمان بنیادگرایی و تروریسم تعبیر میکنن و منظورشون هم انقلاب اسلامی است و میخوان با اسلام سیاسی که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد و به عنوان یک الگو معرفی کرده باهاش مقابله بکنن. هدف بعدیشون مهار و تضعیف جبهه مقاومت و مهار جمهوری اسلامی ایران تو منطقه خاورمیانه و غرب آسیا است و بحث بعدی میلیتاریسمه، تصادرات تسلیحات نظامی در به کشورهای خاورمیانه. میدونیم کشورهای خاورمیانه و کشورهای عربی ثروتمند خاورمیانه از مشتریهای اصلی صنایع نظامی آمریکا هستند و اینو ما در چارچوب تحلیلمون داشته باشیم. بنابراین خاورمیانه برای آمریکایی‌ها بسیار مهمه، راهبردیه و در سعی می‌کنن در منطقه حضور داشته باشن تا منافعشون رو تامین بکنن.
بله، بسیار متشکرم و سپاسگزارم از جناب دکتر خسرو شیری که موضوع خاورمیانه و اهمیت اون از منظر استراتژیک و بحث بین‌المللی و امنیتی رو برای شنوندگان عزیز تشریح فرمودند و ما از جناب دکتر سیاه نورین درخواست رو داریم که بفرمایید مهمترین اهداف آمریکایی‌ها در امنیت زدایی در خاورمیانه چی هستش های دکتر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به طور کلی در چند محور که این محورها قابل بسط و توضیح هستش.
بله.
ما میتونیم اهداف آمریکا رو از ناهمسازی منطقه غرب آسیا مخصوصا یا همون خاورمیانه که حالا به واقع و درستش همون غرب آسیا هست مورد بررسی میتونیم قرار بدیم.
بله.
اولین هدف آمریکا در بحث خاورمیانه جدید بعد از انقلاب اسلامی صورت میگیره و مطرح میشه و وقتی این اتفاق میفته و وقتی این بحث مطرح میشود که یک قطب سومی بین دو قطب قدرت جهان سربر آورده که اعلام میکنه استقلال نه قطب شرق نه قطب غرب، استقلال نظام فرهنگی و بیداری اسلامی که باید الگو بشود، بله. از اون ابتدا راهکارهای مختلفی رو و متنوعی رو سرانداران سلطه جهانی به سرکردگی آمریکا در برنامه کارشون گذاشتن که این جمهوری اسلامی رو همونطور که دکتر عزیزمون حضرت خسرو شیری فرمودن سعی بکنن جمهوری اسلامی رو مهار بکنن. لذا منظور از تمام اتفاقاتی که در پروسه یا در فرایند ساخت خاورمیانه جدید بعد از سال 1979 انقلاب اسلامی اینا در دستور کار و در موقع اجرا قرار دادن،
بله.
مهار جمهوری اسلامی. مهار جمهوری اسلامی چی؟ با گفتمان انقلاب اسلامی. ببینید جان مکین گفت ما با جمهوری اسلامی مشکلی نداریم، آمریکا با جمهوری اسلامی مشکلی نداره، مشکل جمهوری اسلامی و ما آمریکا برای دست دادن دیواری است به نام انقلاب اسلامی. خوب تحلیل کرده، خوب فهمیده. خوبه که خیلی از تحلیلگرها و سیاسیون داخل نظام اسلامی ما هم اینها به درک این مسئله نائل بشن.
درست.
که گفتمان انقلاب اسلامی داره شکل دیگری رو در جهان ایجاد میکنه و کرده، یعنی این کودکی که سال 1957 متولد شد امروز یک فرد بالغ 45 ساله قابل تأثیر هست، یعنی تأثیر گذار هستش. دومین چیزی که هدف ناامنسازی منطقه هست حفظ و قدرتمندسازی رژیم صهیونیستی هستش. رژیم صهیونیستی هم وقتی ما میگیم در قالب فقط جغرافیای فلسطین محتله یا فلسطین اشغالی در نظر نگیریم، تفکر صهیونیستی که شاخصش یک رژیمیه در به عنوان یک پایگاه، یک ژاندارم در منطقه غرب آسیا. حالا اینو قابل توضیحه، دوست دارم که در حین صحبت اینها رو توضیح بدیم که باز بشه و مخاطبین ما از برنامه ما به عنوان یک ساعت تشریفاتی به اصطلاح نگاه نداشته باشم.
ممنون میشم که تشریف بفرمایید.
سومین چیزی که هست در نگاه آمریکا در ناامنسازی و به نفع آمریکا هست که خاورمیانه یا غرب آسیا کشورهای منطقه به هم ریخته و مقشوش و مشغول باشن زیاد در خودشون،
بله.
فرصتی برای بهره گیری حد اکثری از امتیازهای ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی منطقه هستش.
درست.
در بحث انرژی همونطور که فرمودن نفت، مخازن و ذخایر غنی که در این منطقه وجود داره، دیدیم که با سوریه چه کردن، دیدیم که با عراق چه کردن، همین الان میبینیم که دارن با سالهاست با عربستان سعودی چه میکنن. تمام ذخایر و حتی به منابع سنتی و پشتیبان فرهنگی هم راه نکردن، منتقل کردن حتی به اصطلاح موزه ها رو. فروش و مسابقه تسلیحاتی، یعنی یکی دیگه از اهداف آمریکا در ناامن کردن منطقه بحث سبقت در فروش تسلیحات، تا جایی که میگوید که ما از عربستان سعودی به عنوان کشور ثروتمند نام نمیبره. خیلی راحت ترام میگه ما به عنوان گاو شیرده باید از این بدوشیم.
درست.
بعد حاکمیت و سلطه بر خلیج فارس که بیاد بیست در خلیج فارس با چه اهدافی؟ یکی این که اهرمی باشد، فشار بر علیه و تهدیدی برای جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت. محور مقاومت ایران، عراق، یمن در این منطقه.
لبنان.
بله لبنان. البته من چون گفتم خلیج فارس، اینها رو که اطراف خلیج فارس هست دارم میگم، ولی محور مقاومت بله از لبنان شروع میشه تا یمن که الان شده آمریکا، شده انگلیس محور مقاومت، شده اروپا.
این هلال شیعی که در حقیقت
توسعه پیدا کرد، این هلال شد ماه کامل.
درست.
جهان رو در بر گرفت. گفتمان انقلاب اسلامی به حدی پیشرفت میکنه که مردم در آمریکا، در انگلیس، در اسپانیا، در ایتالیا، در فرانسه شعار فارسی میدن مرگ بر اسرائیل.
بله.
معلوم میشه که این هلال هلال مقاومت، هلال آزاداندیشی و هلال روشنگری و بیداری خلقی، بیداری مردم فراگیر شد. این شد ماه کامل، دنیا رو روشن کرده الان و یک به اصطلاح سعی میکنه که کشورهایی رو هم یارگیری بکنه. عربستان، خب الان عربستان یواش یواش داره زدوده میشه، اون اعتقاد ارتباطیش با آمریکا کمرنگ شده. قطر همینطور و بحرین. مطلب دیگه ای که از اهداف آمریکا در ناامنسازی منطقه هستش، جریان فتنه سازی است. فتنه سازی برای کنترل و جذب و حذف حکومت ها به نفع آمریکا.
بله.
به نفع رژیم صهیونیستی. اون مطلب قبل در مرحله سوم که گفتم، فروش تسلیحاتی و نمیدونم مسابقه و حاکمیت و انرژی، اینا همه برای در واقع برای مهار کردن نظام گفتمان و نظام انقلاب اسلامی بود.
بله.
توسعه پیدا نکن. فتنه سازی گفتیم از محورهای دیگرش هست، جهت کنترل و جذب و حذف حکومت ها به نفع آمریکا و چپاول بیشتر آمریکا. فتنه های داخلی مثل فتنه داخلی ایران که خود آمریکا یا مثلا خانم کلینتون اعلام کرد که ما پشتیبانی میکنیم از کسایی که در ایران بر علیه نظام ایران دارن انقلاب میکنن. در سوریه، در عراق شما نگاه میکنید جریان های فتنه به پشتیبانی آمریکا و با سربازگیری آمریکا اتفاق میفته، به گونه ای که اینا میگن ما داعش را آفریدیم.
نه.
خودشون میگن بودجه گذاشتن و فتنه های منطقه‌ای و بلکه جهانی. یعنی چی؟ یعنی داعش میشود یک فتنه منطقه‌ای، ظهور میکند ولی جهان و حتی اروپا رو هم درگیر میکنه. در نیس فرانسه مردم رو زیر اتوبوس میگیره میره، در راهروی متروی ایتالیا بمب منفجر میکنه و اعلام میکنه که ما داعش هستیم.
درست.
یعنی این چاقویی شده که دسته خودش رو میبره. فتنه های ایران مثل تجزیه طلبی، مثل فرقه های قومی قبیله‌ای و تقویت مثلا بهائیت، اینها همه از اهداف و اینکه فرمودین خدمت استاد عزیزمون آقای دکتر خسرو شیری که با چه ابزارهایی اینا ابزاراشه.
بله.
این فرقه سازی ها و تهدید و خونسا سازی محور مقاومت که امروز میبینیم که این تهدید نه تنها قدرت عملیاتی شدن ندارد، بلکه به دلیل پشتیبانی از نسل کشی ها و هولوکاست واقعی تاریخ. شما میدونید هولوکاست یک دروغ هستش. وقتی میدونید مطالعه میکنید، وقتی که به اصطلاح اندیشمندان جهان مثل اون آقای دانشمند فرانسوی بود، حالا اسمش روژه گارودی، وقتی اومد در سال 75 بود یه مطالعه و تحقیق روی موضوع هولوکاست کرد، از کار برکنارش کردن، زندانش کردن این استاد دانشگاه و این دانشمند پژوهشگر رو. امروز دیگر نمیتوانند بگویند هولوکاست دروغ است. این اتفاقی که داره در منطقه میفته این یک هولوکاست واقعیه، یک وحشیگری، انسانها رو قلع و قمع کردن، پاره پاره کردن، کشته ها و اسرا رو شکمهاشون رو پاره بکنن و اعضای اینها رو سرقت بکنن و اینها رو زنده و نیمه جان دفن بکنن. اینها هولوکاست واقعیه. در تاریخ نمانده که فردا مردم تاریخ و آیندگان بخوانند. امروز مردم فهمیدن و میبینیم حتی یهودی های آمریکا، حزب ناتورکارتا و یهودیان دانشجویان دانشگاه کلمبیا که یک دانشگاه صهیونیستی با مدیریت صهیونیستی است، شروع کننده قیام بر علیه نظام سلطه آمریکا و پشتیبانیهاش از رژیم صهیونیستی است.
بله، بسیار متشکرم از جناب دکتر سیاه نوری که به خوبی مهمترین اهداف آمریکایی‌ها در امنیت زدایی از خاورمیانه رو از منظر خودشون و با مطالعاتی که در حقیقت از باب و دریچه و عینکی که باش مطالعه میکنن رو خدمت ما و شنوندگان عزیز ارائه فرمودن و تشریح کردن. آقای دکتر خسرو شیری، میخواییم به بررسی و نقش آمریکا و اروپا در غرب آسیا و بعد از تشکیل رژیم صهیونیستی که این اتفاق از منظری برای تولید ناامنی و نفرت مداوم در منطقه شکل گرفت و اهداف بلند مدتی داشتن از این اتفاق و تشکیل رژیم صهیونیستی، دنبال یه سرزمینی میگشتن. خب میتونستن آمریکایی ها این همه سرزمین بی صاحب بود در کنار خودشون، به قول خود ما در همسایگی خودشون، بیخ گوش خودشون، ولی خب چه اتفاقی افتاد؟ اومدن اینها رو در منطقه خاورمیانه یا غرب آسیا مستقر کردن در حقیقت و از خودشون دور کردن. خب به هر حال نقشه هایی تو ذهنشون بوده، یک نقشه های بلند مدتی که اتفاقاتی که در سالهای اخیر ما شاهد اون هستیم تقریبا میتونیم بگیم تکه های پازل رو تکمیل میکنه که در سالهای قبل چه اتفاقاتی افتاد که به اینجا رسیدیم و هدف اصلیشون بحث ناامنی بوده. به نظر شما آمریکایی ها و اروپایی ها چه اهداف بلند مدت دیگه‌ای رو به غیر از این داشته و دارند و راجع به این موضوع یه مقدار تشریحی برای شنوندگان عزیز بفرمید؟
باید نگاه تاریخی به مسئله داشته باشیم.
بله.
بدانیم که رژیم صهیونیستی شکل گیریش پروسه طبیعی نبود، یه پروژه بود، ساختگی بود.
بله.
و در ساخت رژیم صهیونیستی اروپایی‌ها نقش اصلی رو داشتن. برگردیم به قبل، سال 1916 میلادی در میانی جنگ جهانی اول قراردادی بین انگلیس و فرانسه امضا میشه به عنوان ساکس پیکو. تو این قرارداد کشورهای حوزه شامات تقسیم میکنن بین خودشون. وقتی امپراتوری عثمانی تضعیف میشه و فرو میپاشه، کشورهای عراق، سوریه، فلسطین و لبنان بین دو تا کشور فرانسه و انگلیس تقسیم میشه. سال بعدش 1917 میلادی بالفور وزیر خارجه وقت انگلیس اعلامیه رو منتشر میکنه به عنوان بالفور. یهودیایی که تو اروپا بودن و دنبال تشکیل کشور یهودی و تشکیل دولت یهودی بودن، از انگلیسی‌ها خواسته بودن که فلسطین که میگفتن ارض موعود ماست، ارض مقدس ماست، به ما بدیم برای تشکیل دولت.
بلد.
سال 1917 میلادی بالفور با انتشار این بیانیه و اعلام این بیانیه موافقت انگلیس رو با تشکیل دولت یهودی در فلسطین که سرزمین مسلمان‌ها بود موافقت میکنن.
بله.
میرسیم به سال 1948 که این رژیم جعلی، این رژیم مجعول، این رژیم ساختهی که روان طبیعیشو طی نکرده شکل میگیره، متاسفانه در اون زمان در سازمان ملل به رسمیت شناخته میشه. تا سال 1967 فرانسه و انگلیس حامی اصلی رژیم صهیونیستی هستن. از سال 1967 به بعد آمریکا با توجه به اینکه ابرقدرت جهانی شده به عنوان حامی تمام قد رژیم صهیونیستی مطرح میشه و تا به کنون هم ادامه داشته.
بله.
رژیم صهیونیستی منبع ناامنی در منطقه خاورمیانه است بلا شک. آمریکایی‌ها خیلی تلاش کردن که آدرس غلط بدن. چگونه؟ انگشت اشاره رو به سمت جمهوری اسلامی ایران و ایران بردن و گفتن ایران عامل ناامنیه. با ایران حراسی سعی کردن بین کشورهای اسلامی خاورمیانه که طنز تلخیه، خیلی عجیبه، کشورهای عربی و کشور اسلامی منطقه خاورمیانه دست دوستی به رژیم صهیونیستی که قاسم سرزمینه اسلامیه، قاتل مسلمانان، دست دوستی میدن و در مقابل جمهوری اسلامی را میکن واسن. این به خاطر آدرس غلطی که آمریکایی‌ها دادن.
بله.
تبلیغات رسانه‌ای که آمریکایی‌ها کردن. چرا میگم رژیم صهیونیستی منبع ناامنیه؟ به تاریخ 76 سالش نگاه بکنیم. چه کردن در این 76 سال؟ 4 تا جنگ بزرگ با دولت‌های عربی، بیش از 8 بار به غزه حمله کردن، کشتار وسیع مسلمانان در فلسطین، 5 بار به لبنان حمله کردن. تاریخ 76 سالی رژیم صهیونیستی مملو از ناامنیه. رژیم صهیونیستی امنیت خودش در ناامنی دیگران جستجو میکنه.
بله.
میخواد خودش در امنیت زندگی کنه و اطرافیانش ناامن باشن. میخواد بکشه تا زنده بمونه. این راهبرد رژیم صهیونیستیه. رژیم صهیونیستی سیاست خارجی اعلامیش دو تا پایه داره. یک، مظلوم نمایی. دوم، شکست ناپذیری. چی میخواد بگه؟ میخوان اعلام بکنن که ما مظلوم تاریخیم. و از این مظلومیت میخواستن استفاده بکنن و در سرزمین که مال اونها نبود یک دولت تشکیل بدن. دولت جعلی. و به همین خاطر که جمهوری اسلامی با شکل‌گیری رژیم صهیونیستی، با شیوه شکل‌گیریش و با رفتارش کاملا مشکل داره و اونو به رسمیت نمیپذیره. و دوم، بحث شکست ناپذیری است. تبلیغات کرده بودن که رژیم صهیونیستی شکست ناپذیره، اما آنچه که طوفان الاقصا نشان داد و عملیات و وعده صادق نشان داد خلاف این امر رو به همگان ثابت کرد. رژیم صهیونیستی تو جنگاش سه تا پایه اصلی تو جنگاش داشتن واره.